آقا جون چیه؟ قربونه دارم گنجشه. آقا جون چیه؟ قربونه دارم گنجشه. 20 بار من با عزیزم قربونه برم گفتم تو دفعه چهارم سر من داد زده. جونه شرمنده شد. باباشو تو بغل گرفت و بوسید. این مهمه این. چه ما اگر نعمتای خدا رو بشمریم شرمنده خدا میشه. اصلا نمازخونا شرمنده میشن با این نمازشون. چون شرمندگی درجاتی داره. یه عده باید شرمنده بشن چرا نخوندن. یه عده مثل بنده که میخونم باید شرمنده بشم این چه نمازیه که میخونم. کجای نماز حواسم جمعه؟ آیا معناشو فهمیدم؟ آیا مدل حرفی که گفتم صادق بودم؟ گفتم الله اکبر. تو بزرگی واقعا خدا برامون بزرگتره یا خدا خدا بزرگتره؟ چرا برای یه مبلغ کمی دروغ میگیم؟ پس خدا بزرگتر نیست، مبلغ بزرگتره. به هر حال برای دعوت به خدا باید دل مردم رو به خدا گره زد. خلاصه این توجه به نعمت ها علاقه انسان رو به خدا بیشتر میکنه، اهل عبادت و تضرع میشه. خدا انشالله ما را قدردان نعمت ها تونجا که میشه قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس برادر خود را پنهانی موعظه کند او را زینت داده است و هر کس برادر خود را آشکارا و در حضور مردم موعظه کند او را تحقیر و ضایع کرده است. همراهان خوب و مهربان، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشه. تا حضور دیگر، خدایا رو نگه دارتان.
باز هم یک بار دیگر خدمت یک و یک شما عزیزان عرض ارادت میکنیم. با این عرض ارادت از حضورتان اجازه می خواهیم که تا فردا خدمتتان نباشیم، فردا صبح انشالله باز هم برای عرض ارادت خدمت خواهیم رسید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یا رب ز کرم دری بر رویم بگشا، راهی که در او نجات باشد بنما. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر شما عزیزان باشیم. و اما چه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین. در ساعت 1:30 گزارش ویژه رو تقدیمتان میکنیم و پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. روزنه این هفته را در ساعت 1:50 تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 15 دقیقه سپس و در ساعت 2:05 از علاقمندان موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند. پس از گلچین هم میتونن با برنامه صحی بهداشتی زربان و مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3 سرویس خبر این ساعت را میشنوید و مدت 10 دقیقه. در ساعت 3:10 ابتدا داستان تمثیلی را تقدیمتان میکنیم و مدت 15 دقیقه و سپس برنامه تحلیلی انعکاس را خواهید شنید و مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت 10 دقیقه پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که به مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 5 جوانان عزیز میتونن با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. و ما به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:19 و 41 ثانیه می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه در ساعت 6:45 علاقمندان به نهج البلاغه میتونن نشان راه را همراهی کنن و مدت 15 دقیقه در ساعت 7 ایران در آینه هفته را خواهید شنید. دوستداران برنامه پند پیران امروز در ساعت 7:15 شام میتونن با مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز میشنوید با مدت 10 دقیقه. سپس همراه با خورشید را تقدیمتان میکنیم که آخرین برنامه امروز ما در نشرات رادیو دری خواهد بود. شما عزیزان همراه، اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری دارین میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: قیام 19 دی مردم قم منشأ پیروزی انقلاب اسلامی شد. تأکید وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان در راستای منافع مردم این کشور. و هشدار رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان و سازمانهای بین‌المللی در خصوص ضرورت حمایت مالی از کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند قیام مردم قم در 19 دی منشأ حرکت سلسله‌واری شد که با پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار تصویری با مردم قم که با مناسبت سالروز قیام 19 دی انجام شد فرمودند: صحبت امروز درباره حادثه مهم و تاریخی 19 دی ماه سال 1356 است. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند:
بعضی از حوادث تاریخی که دارای مضمون‌های عمیق هستند و پیام‌های بلندی رو به مردم نسل‌های بعد میرسانند، اینا باید زنده بمانند. درباره اینها بایستی بحث بشود، صحبت بشود. نباید بگذاریم غبار فراموشی بر روی این حوادث بزرگ بنشینه. حادثه 19 دی از این قبیله.
ایشان افزودن:
حادثه 19 دی رو وقتی بحث میکنیم، در واقع این حادثه و دنباله های این حادثه، این حادثه منشأ یک حرکت سلسله واری شد که هم اون حرکت هم به پیروزی انقلاب انجامید. بنابراین نگاه صرفاً به یک حادثه محدود در یکی دو روز نیست، نگاه به این حادثه به عنوان سرمنشأ یک تحول عظیم است.
مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان در راستای منافع مردم کشور همسایه تأکید دارد. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران امروز با انتشار اطلاعی اعلام کرد که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیشب در صدر یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه در این هیئت که سرپرستان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی نیز حضور دارند، قرار است درباره همکاری های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود. روابط عمومی وزارت خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط کنونی تاکید دارد. بر اساس اعلام این وزارتخانه در جریان این سفر قرار است در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری چون همکاری‌های بانکی، بازارچه‌های مرزی، معدن، تجارت و همکاری‌های ورزشی بین ایران و افغانستان توافقاتی حاصل شود. برخی منابع خبری از آغاز به کار دو دیپلمات طالبان در سفارت کابل در تهران خبر دادند. با گزارش شفقنا، منابعی در سفارت افغانستان در تهران گفتند دو دیپلمات طالبان با ویزاهای سیاسی و خدمت از چند روز پیش در سفارت افغانستان در تهران حضور یافته و مشغول به کار شدند. در این حال برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری آوا به نقل از منابع آگاه این خبر را رد کردند. این در حالی است که عبدالغفور لیوال سفیر دولت اشرف خانی در تهران پس از چند ماه از سقوط دولت به دست طالبان این سفارتخانه را ترک کرده و به کشور فرانسه مهاجرت نموده است. معاون سیاسی صدر اعظم حکومت طالبان میگوید افغانستان خانه مشترک همه افغانستانی هاست و هیچ کس نباید احساس بیگانگی کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم حکومت طالبان دیروز در دیدار با جمعی از علمای دینی کابل و ولایات دیگر افغانستان نقش علما را در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی مهم خوانده و گفته است که به خواستها و مشکلات آنان رسیدگی می‌شود. این در حالی است که بسیاری از منتقدان و تحلیلگران سیاسی حکومت طالبان را به دامن زدن به تبعیض و بی‌عدالتی متهم کرده و بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌کنند. برخورد 3 موتر در شاهراه مزار شریف شبرغان 6 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. این رویداد در ساحه علم خیل ولسوالی بلخ در مسیر شاهراه مزار شریف شبرغان با وقوع پیوسته است. شاهدان عینی گفتند بیشتر قربانیان این حادثه اطفال بودند. علت این رویداد سرعت زیاد رانندگان اعلام شده است. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای بی‌توجه به نقش ایران در حمایت از آوارگان افغانستانی هشدار جدی داد. علی جدی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با هشدار به سازمان بین‌المللی مهاجرت در خصوص ضرورت عمل به وظایف خود در حمایت مالی از کشورهای میزبان مهاجران و آوارگان گفت اگر حمایت مالی نشوی مسیر انتقال آوارگان افغانستانی به کشورهای اروپایی خواهیم شد. جدی با اشاره به حجم بالای ورود آوارگان افغانستانی به ایران در 4 ماه اخیر افزود با اسبانی خروج تباهای افغانستان از این کشور آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستند که در صورت خودداری آنها از حمایت کافی این موضوع دامنگیر آنها خواهد شد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان با بیان این که سازمان بین‌المللی مهاجرت و نهادهای حقوق بشری در بحث حمایت از آوارگان وظایفی دارند که باید با آنها عمل کنند گفت ایران همواره به دلیل همسایگی، همفرهنگی و همکیشی با افغانستانی ها از اتباع این کشور حمایت کرده، اما این موضوع دلیل نمی شود که سازمانهای بین‌المللی به وظایف خود در حمایت از آوارگان و مهاجران عمل نکنند. علی جدی خاطر نشان کرد اگر سازمانهای بین‌المللی به وظایف خود در حمایت مالی از کشورهای میزبان مهاجران عمل نکنند، ایران می تواند مسیری برای انتقال آوارگان به اروپا شود و حل مستقیم این مشکل را به اروپایی ها واگذار کند. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که پاکستان برای 700 هزار مهاجر افغانستانی کارت اقامت هوشمند یا بایومتریک توزیع کرده است. بابور بلوچ کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به خبرنگاران در ژنوا گفته است که اولین دور طرح اعطای اسناد جدید الکترونیکی و بررسی اطلاعات مربوط به 1,400,000 مهاجر افغانستانی در پاکستان به پایان رسیده است. بلوچ افزود با توزیع این کارت‌های هوشمند اقامت مهاجران افغانستانی اقامت مهاجران افغانستانی قانونی و دسترسی آنان به کمک‌های بشری و سایر کمک‌ها تسهیل می‌شود. وی با بیان این که بقیه مهاجران افغانستانی نیز به زودی کارت اقامت هوشمند دریافت می‌کنند گفت کارت‌های جدید شناسایی به مهاجران افغانستانی دسترسی سریع‌تر و مسون‌تر به تسهیلات صحی و آموزشی می‌دهد. بر اساس اطلاعات کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 300 هزار شهروند افغانستان با پاکستان فرار کرده که بیشترشان به صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند و ممکن است اخراج شوند. با این حال و برغم صدور کارت‌های مهاجرت، شمار زیادی از مهاجران افغانستانی در پاکستان همواره از برخورد نادرست نیروهای امنیتی پاکستان شکایت می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه افزایش یافته است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه مجلس شورای اسلامی ایران گفت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تا 3 برابر در این 3 ماه افزایش پیدا کرده است. رئیسی افزود توازن در سیاست خارجی وعده داده شده در حال انجام است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت خونسا کردن تحریم ها مهمترین مسئله بود که دولت دنبال کرده و مسئله دوم رفع تحریم ها بوده است. رئیسی خاطر نشان کرد اعتماد مردم به دولت مسئله مهم دیگری است که با آن مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتیم. رئیس جمهور افزود امروز همگرایی بین مجلس و دولت ضروری است. رئیس جمهور ایران تاکید کرد هدفگیری دولت رشد 8% اقتصادی است و امیدواریم که به این مسیر برسیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران فرارسیدن سالروز جانباختن مسافران هواپیمای اوکراینی را تسلیت گفت. 18 جدی سال 1398 1 فروند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی تهران سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 خدمه این پرواز جان باختند. بیشتر مسافران این هواپیما اتباع ایران و 32 نفر از سرنشینان این پرواز نیز با گذرنامه‌هایی از 5 کشور کانادا، افغانستان، اوکراین، بریتانیا و سویدن بودند. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلام ایران با اشاره به سالروز سقوط طیاره مسافربری اوکراینی گفت تمام ایران یک پارچه سوگوار این مصیبت جانکاه است و مطالبات به حق این خانواده ها و رسیدگی به دوسیه برای اولیای دم و وصول اطمینان از بسته شدن راه تکرار حوادث اینچنینی تلخ و جانکاه ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به سالگرد شهادت سردار سلیمانی نیز اشاره کرد و افزود در چند روز گذشته حضور پرشور و حماسی مردم عزیز ایران در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرها و قریجات سراسر ایران برگ زرین دیگری بر افتخارات این ملت افزود. قالیباف تصریح کرد ارج نهادن ایران بر مجاهدت‌های قهرمان‌هایی که همچون شهید سلیمانی و شهید کاظمی و بزرگداشت ایثار و فداکاری همه شهیدانی که افتخار را به کشور هدیه کردند نشان از روحیه عزت ملی و یکی از صفات ملت ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی قیام 19 دی مردم قم منشأ پیروزی انقلاب اسلامی شد. تأکید وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان در راستای منافع مردم این کشور و هشدار رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی در خصوص ضرورت حمایت مالی از کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی. خب عزیزان شنوندم، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. همانطور که در خبرها هم به اطلاع شما رسید، روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران امروز یک شنبه با انتشار اطلاعی اعلام کرد که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در صدر یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در این هیئت که سرپرستان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی نیز حضور دارند، قرار است درباره همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود. روابط عمومی وزارت خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط کنونی تأکید دارد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در جریان این سفر قرار است در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری چون همکاری‌های بانکی، بازارچه‌های مرزی، معدن، تجارت و همکاری‌های ورزشی بین ایران و افغانستان توافقاتی حاصل شود. در این زمینه گفتگویی داشتم با محمد حسن جعفری، رهبر حزب رفاه ملی افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
با توجه به شرایط رقتبار افغانستان، وضعیت نابسامان اقتصادی که افغانستان دارد و سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان و نابسامانی هایی که امریکا و غرب به وجود آورد در کشور اسلامی افغانستان، آمدن هیئت گروه تحریک طالبان میتانه یک نیازهای عمیق مردم افغانستان باشه و نیاز این جریان تحریک طالبان هست. با توجه به اینکه هیچ یک از کشورهای دنیا هنوز تحریک طالبان را به دلیل همشمول نبودن دولتشان به اون لحاظ به رسمیت نشناخته و جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت کلان و پتانسیل قویی که دارد، با توجه به اهمیت داشتن جمهوری اسلامی ایران و 900 کیلومتر مرز مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک، لذا و در این شرایط نیاز بیشتری برای آنها احساس میشد که به جمهوری اسلامی ایران بیاین و این سفر را داشته باشند. و دو کشور پاکستان و جمهوری اسلامی ایران از کشورهای حائز اهمیت و کشورهای مؤثر و کشورهای هستند که تاثیرگذاری عمیق داره. حالا بحث پاکستان یک بحث دیگری هست، ولی بحث جمهوری اسلامی ایران در خلال بیش از 40 سال که وضعیت نابسامان افغانستان از زمان تجاوز روسها تا اکنون، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور بی‌طرف، به عنوان کشور مستقل و غیر منسلک همیشه حامی مردم افغانستان بوده و هست، ولذا با توجه به تأثیرات عمیقی که جمهوری اسلامی ایران دارد و به عنوان یک ظرفیت کلان، اگر جمهوری اسلامی ایران مرزهایش را مانند دیگر کشورها به روی افغانستان ببندد، من فکر کنم به نهایت افغانستان دچار مصیبت و مشکل خواهد شد. و هم اکنون هم که مرزهایش باز است، با توجه به کمک های مادی و معنوی که جمهوری اسلامی ایران به افغانستان داشته، اگر اینها نمی بود، فکر میکنم فاجعه انسانی که در شرف وقوع هست زودتر از اینا اتفاق می افتاد. و ایران را ما میتونیم به عنوان یک کشور مهم در ابعاد مختلف توصیف کنیم، با توجه به این که در منطقه ایران قدرت عظیمی دارد و کشورها علاوه بر این که روسها، چینیها و کشورهای آسیای میانه همه به طرف ایران نگاه میکنند، به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران برایشان اهمیت دارد، لذا طالب ها هم به همو دلیل ایر متوجه هستند و چی قبل از اینکه در قدرت نرسیده بودن هم سفرهای در جمهوری اسلامی ایران داشتن و اکنون هم این سفر صورت گرفته و وزیر خارجه جریان طالب ها به ایران آمده است.
ظرفیت های تهران و جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی برای برون رفت افغانستان از انزوای سیاسی و اقتصادی موجود چی هست؟
جمهوری اسلامی ایران همونطوری که عرض کردم به عنوان کشور قدرتمند، حائز اهمیت در منطقه و تاثیرگذار در افغانستان و دیگر کشورهای اطراف و حتی در خاورمیانه و منطقه هست، و شما لشکرکشی و قشونکشی امریکا را هم بیش از این که از دیگرها به او پیمانه وحشت نداشت، امریکایی ها از جمهوری اسلامی ایران وحشت داشت. و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که یک کشور تاریخی و کشور دوست و برادر افغانستان است، میتونه یک کشور توانمند، یک کشور با ظرفیت های کلان باشد برای خصوصا به افغانستان، که این رابطه عمیق تاریخی و برادرانه که در بین افغانستان و ایران حاکم است و هر دولتی که بیاید ناگزیر است رابطه بسیار دوستانه با او داشته باشد، با توجه به اینکه بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک و از همه مهمتر هر دو کشور کشور اسلامی هست و تجارب و اندوخته های فراوان را جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری که حداقل بیش از 30 سال است که امریکایی ها او را تحریم کرده و جمهوری اسلامی با امو توانمندی و خلاقیت و ابتکاری که خودش داره روی پای خود استاد شده و تحریم های غرب و کشورهای اروپایی که امروز تمامی امکانات جمهوری اسلامی ایران را حتی از سرازیر شدن دارو و ایران جلوگیری می کند، بازم با تدبیری که جمهوری اسلامی داشته امروز توانسته خودش سری پای استاد شود و امکانات زیادی که در دیگر جاها میره و امروز جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته عرض اندام میکنه، لذا همکاری جمهوری اسلامی میتونه سبب نجات مردم افغانستان باشه. و طالب ها خودشون واقف هستن که جمهوری اسلامی ایران ظرفیت کلان و ظرفیت بسیار حائز اهمیت برای افغانستان میتونه باشد. و در صدد رایزنی و تلاش هستند طالبها تا بتوانند زمینه ایر ایجاد بکنند که حداقل دولت جمهوری اسلامی ایران را متقاعد بسازد که آنها را به رسمیت بشناسد و جمهوری اسلامی ایران هم شرطشان فکر میکنم همه شمول بودن دولت هست و در راستای تلاش باید بکنه طالبها که بتانه به دنیا خودش را ثابت بسازه و به جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه ثابت بسازه که این دولت همه شمول به وجود میارن و دولتی که بتانه ممثل اراده مردم باشه و فعلا که جریان طالبها در واقع شیوه دولتداری که اینها دارن در یک جهت در یک مسیر و احتوای یک قوم را بیشتر تمثیل میکنه تا اینکه یک دولت همه شمول باشه.
همراهان محترم، صدای ما را از بخش خبری ساعت یک رادیو دری میشنوید. کار تصفیه افراد طالبان از عناصر مغرض و فرصت طلب در بدخشان آغاز شد. همکارم سمیع الله خاوری جزئیات می‌دهد.
کمیسیون تصفیه صفوف نظامیان امارت اسلامی در بدخشان شکل گرفته و عده‌ای را از صف این گروه بیرون کرده است. مسئول کمیسیون تصفیه صفوف در بدخشان خطاب به مجاهدین امارت اسلامی میگوید افراد مغرض و استفاده جو باید از صفوف نیروهای امارت اسلامی حذف شوند. مولوی نثار احمد معاون والی بدخشان در این برنامه به مجاهدین امارت اسلامی گفت زمان می توانید محصول زحمات و ارزش‌های اسلامی تان را حفظ کنید و تطبیق نظام اسلامی در آن وقت صورت میگیرد که صف شما از حضور افراد و اشخاص مغرض و فرصت طلب پاک باشد.
شما مجاهدین او وقتی زحمات خود را و محصول زحمات خود را می توانین حس بکنین، ارزش‌های اسلامی تان می توانین که شما حس بکنین و تطبیق نظام اسلامی در او وقت صورت می گیره که صف شما خالی و عاری و پاک از افراد و اشخاص مغرض و فرصت طلب بوده باشد.
مولوی عبدالحق عمری فرمانده امنیه بدخشان که خود عضویت کمیسیون را نیز دارد با مجاهدین امارت اسلامی تاکید میکند که به زخم‌های 40 ساله مردم مرهم شوند. او میگوید افراد این گروه باید به مثابه دکتر عمل نموده و هرگز مردم را نیش نزنند.
مجاهدین منطقه را فتح کردید، قلب مردم را فتح کنید. منطقه را فتح کردید، قلب مردم را فتح کنید. در زخم مردم ملم جور شید، دکتر شید، تداوی کنید مردم رنج دیده افغانستان. زنبور نشید، مردم از نشتان فرار کنه.
اداره امر به معروف و نهی از منکر بدخشان که حرکات مجاهدین را زیر نظر دارد میگوید افراد نظامی امارت اسلامی همراه با سلاح در شهرها و پارک ها نباید غیر مسئولانه وارد شده و گشت و گذار نمایند. مولوی شیر احمد جواد مسئول اداره امر به معروف این ولایت میگوید اگر کسی از این امر سر باز زند گرفتار و خلع سلاح بشود.
هر مجاهدی که خود سر و تنها به طور انفرادی در بازار دیده میشه، در پارک ها دیده میشه، مسلح البته مسلح با سلاح دیده میشه و سلاحش گرفته میشه، یا گپی تشریفاتی نیست، یا گپی فیصله شده است.
شهروندان بدخشان از این اقدام امارت اسلامی که باعث اخراج افراد بی‌بندوبار از صفوف مجاهدین شده است اظهار خودسندی میکنند. احمد بشیر از امارت اسلامی میخواهد که افراد ناشایست و بی‌بندوبار را از صف نظامشان بیرون بکنند.
از کمیسیون تصفیه صفوف تقاضای معاملت مظلوم افغانستان همی میباشد که همچن افراد ناشایسته، افرادهایی که بی‌بندوبار هستند از صفشان جدا بسازند.
بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری از اوقات تصاویری در صفحات اجتماعی دست به دست شده است که نشان می‌دهد افراد این گروه به آزار و اذیت مردم می‌پردازند. امیدواری‌ها بر این است که با حذف کردن افراد ناشایست از صفوف مجاهدین وضعیت بهبود پیدا کند و شهروندان در گوشه و کنار مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. اکنون دیده شود که با پاککاری صفوف مجاهدین از وجود افراد ناشایست چه تغییرات در رفتار این گروه با مردم به وجود می‌آید. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ایران و افغانستان در بخش تحلیلی و مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. بسیار تشکر از همراهی شما. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و یاور شما.
وقتم بخیر باش همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. شما همراهان عزیز میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هست. اگر شما عزیزان نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari. نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مختلف همراهی داشته باشین، ضمن این که با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. و ما دعوت میکنم با گزارش ویژه امروز همراه شوید.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. نقش دخالت های خارجی در اعتراضات مردم قزاقستان، عنوان گزارش ویژه امروز. اعتراضای مردمی در قزاقستان در شرایطی ادامه دارد که رئیس جمهوری این کشور در واکنش به تظاهرات مردمی از مواضع خود مبنی بر افزایش بهای گاز مایع خودروها عقب نشینی کرده است. دولت قزاقستان قصد داشت در آینده نزدیک یک مجتمع جدید پتروشیمی را در این کشور افتتاح کند. نیاز سالانه این مجتمع 550 هزار تن گاز مایع اعلام شده است. دولت نورسلطان برای تأمین خوراک این مجتمع یا باید صادرات گاز طبیعی را کاهش می‌داد و یا اینکه با افزایش قیمت گاز مردم را برای خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب می‌کرد. راه دیگر دولت نورسلطان برای حل این مشکل کاهش صادرات گاز قزاقستان بوده است. هیئت دولت قزاقستان راه نخست، یعنی افزایش بهای گاز مصرفی خودروها را برگزید. اما یک روز پس از اعلام افزایش بهای گاز خودروها، شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی در قزاقستان بودیم. در طول یک هفته گذشته رویدادهای مهم قزاقستان که رسانه‌های وابسته به دولت نورسلطان منتشر کرده‌اند، از جمله کشته و زخمی شدن صدها تن از نیروهای پلیس و مردم معترض، تخریب و آتش زدن ساختمان‌ها و اموال دولتی، غارت سوپرمارکت ها و مغازه های فروش لوازم مصرفی، استعفای کابینه دولت تاکایوف و آتش زدن منزل مسکونی و محل زندگی قاسم ژامرت تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان در واقع تنها بخش کوچکی از واکنش های مردم خشمگین قزاقستان به تصمیم دولت نورسلطان بوده است. در پی برگزاری تظاهرات ضد دولتی گسترده مردم، دولت تاکایوف استعفا داد و بسیاری از مقام‌های سیاسی و امنیتی قزاقستان بر کنار و نیروهای جدیدی جایگزین آنها شدند. در این حال با وجود خودداری رئیس جمهوری قزاقستان از این تصمیم، اعتراض‌های مردمی خاتمه نیافته و خشونت گسترش یافته است. در پی ادامه اعتراض‌های مردمی، رئیس جمهوری قزاقستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی درخواست کمک کرده است. نخست وزیر ارمنستان و رئیس دوره این سازمان نظامی امنیتی نیز با درخواست دولت نورسلطان موافقت کرده است. محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره ناآرامی‌های قزاقستان میگوید:
تحولات بحران قزاقستان بحران کاملا پیچیده است. از مدت‌ها پیش بود که مردم طی حداقل دو سال اخیر، بخش‌هایی از مردم از وضعیت حاکم در این کشور اظهار ناراضی می‌کردند و ناراضی بودند و به انهای مختلف در تجمعات مختلف به نوعی نارضایت خودشون رو ابراز کرده بودن و درگیری هایی هم با نیروهای نظامی داشتن، اما بسیار مختصر بود و کوتاه مدت و جمع می شد. اما این بار به نظر می رسد که معترضین و تظاهر کنندگان با برنامه های از قبل تعیین شده که دولت قزاقستان معتقده اینها از خارج از کشور هم مورد حمایت قرار گرفتن و میگیرند، برنامه مفصلی برای ادامه دار کردن بحران در قزاقستان دارند و همین جهت این دو در این دور از نارامی ها ادامه داشته و به نظر میرسد که تا چند روز آینده هم ادامه داشته باشه.
کارشناسان مسائل منطقه معتقدند موضوع تداوم تظاهرات ضد دولتی در قزاقستان تردیدهایی را در محافل سیاسی مستقل برانگیخته. در واقع چنین به نظر می رسد که دولت‌های غربی به ویژه آمریکا که در جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله قزاقستان از نفوذ چندانی برخوردار نیستند، در تحریک معترضان نقش فعالی ایفا کردند. احمد کاظمی کارشناس ارشد مسائل اوراسیا درباره ناآرامی‌های قزاقستان می‌گوید:
همون سناریویی که از حدود دو دهه پیش در کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی در قالب به نوعی انقلاب‌های رنگین شاهد بودیم که در واقع از گرجستان در سال 2003 شروع شد و در 2004 در اوکراین و سال بعدش در قرقیزستان در آسیای مرکزی منظر به برکناری حکومت‌ها شد، این دفعه به نوعی البته با در واقع یک خشونت به نوعی گسترده و بی‌سابقه در قزاقستان در حال اجرا بوده و حضور نیروهای در واقع خارجی از جمله حضور یک سلسله از گروه‌های در واقع افراطی و تروریستی که سابقه حضور در سوریه در چارچوب گروه‌های وابسته به برخی از کشورها از جمله ترکیه را داشتن نشون میده که به نوعی یک در واقع مهندسی حرکت‌های اعتراضی در قزاقستان در حال انجام. البته این خیلی جای تعجب نداره به خاطر اینکه قزاقستان یکی از مهمترین و شاید مهمترین کشور در واقع آسیای مرکزی هست به خاطر همسایگی که با روسیه داره و اشاره کردید، همچنین همسایگی با چین و همچنین داشتن منابع نفت گاز عظیم، منابع اورانیوم و پایگاه فضایی بایکانور از یک کشور بسیار مهمیه. از منظر کشورهای غربی ناتو و آمریکا هر گونه تغییر در قزاقستان میتونه به نوعی در واقع موجب تغییرات در سایر کشورهای آسیای مرکزی به نحو غرب میشه.
اما انقلاب‌های رنگی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله اوکراین، گرجستان و قرقیزستان با شکست روبرو شد. حال پرسش مهم آن است که غرب چرا مجدداً این سناریو را دنبال می‌کند؟ احمد کاظمی در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
تحولات قزاقستان با حوادثی که از سال گذشته در جنگ بین آذربایجان و ارمنستان و پس از اون در بحث دالان موهوم تورانی که به نوعی از سوی ترکیه مطرح شد و تا آسیای مرکزی قرار در واقع حضور ناتو رو تضمین بکنه ارتباط داره. همچنین با تحولات به نوعی افغانستان، خروج افغانستان در خروج آمریکا از افغانستان ارتباط داره. به نظر میرسه که در این مقطع آمریکا و ناتو با این تصور که روسیه درگیر بحران اوکراینه و سفارای نظامی که در مرزهای اوکراین وجود داره به نوعی فرصت مناسبیه که اینها در واقع در سمت جنوب شرق ترکیه در سمت جنوب شرق روسیه در قزاقستان در واقع توطئه های علیه در واقع همجرایی های منطقه ای علیه روسیه ایجاد بکنن، به خاطر اینکه قزاقستان طی 3 دهه گذشته بعد از فروپاشی شوروی پای ثابت در واقع ائتلاف ها و همکاری ها با روسیه و چین در منطقه بوده و اساساً نظم سیاسی که در آسیای مرکزی وجود داره، یعنی نوع همجرایی منطقه‌ای که بین کشورهای منطقه وجود داره، خب به مذاق آمریکا و ناتو خوش نمیاد و اونا تلاش دارن که با استفاده از این در واقع سازماندهی شورشا شرایط رو ایجاد بکنن که به نوعی در واقع نظم سیاسی به نفع غرب تغییر پیدا بکنه و به نوعی یک قانون جدید فشار علیه روسیه، چین و ایران ایجاد بشه، به خاطر اینکه بارها مستحضری چه اندیشه‌های آمریکایی، مقامات آمریکایی برای همکاری‌های ایران، روسیه و چین را بزرگترین خطر برای این کشور خواندن و منطقه آسیای مرکزی از منظر اونها به خاطر همسایگی که با این سه قدرت داره بیشترین پتانسیل رو برای ضربه زدن به این همکاری‌ها داره. ولی واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست زمین و رویکرد صریح و قاطع رؤسای جمهور چین و روسیه در مورد حوادث قزاقستان نشون میده که اونها در واقع این بار خیلی هوشیارتر و سریعتر نسبت به در واقع در جریان بودن یک بحران در آسیای مرکزی در قزاقستان واقع شدند و به خاطر همین در قالب مواد 2 و 4 سازمان پیمان تامین دست زمین نیروهای صلح‌آمیز به قزاقستان اعزام شده و آخرین خبرها به نوعی حاکی از اونه که در واقع از شدت در حال شورش ها کاسته شده و اوضاع به نوعی در واقع در حال سباق می باشد.
اظهارات اخیر رئیس جمهوری قزاقستان مبنی بر نقش مداخلات خارجی در نارامی های اخیر کشورش و همچنین مسلح بودن معترضین شایبه تلاش غرب برای سرنگون کردن دولت شرقگرای قزاقستان و یا حداقل مشغول سازی روسیه در جبهه جدید را بیش از پیش تقویت کرده است. به همین دلیل تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد نیروهای صلح‌آمیز عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی بنابر درخواست دولت قزاقستان و به طور موقتی در کشور حضور خواهند داشت. در حقیقت رئیس جمهوری قزاقستان معتقد است تا زمان برقراری آرامش کامل نظامیان صلح‌آمیز سازمان امنیت دست جمعی در شهرهای مختلف قزاقستان حضور خواهند داشت. بخش اعظم این نیروها شامل نظامیان روسیه هستند. تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان همچنین گفت نیروهای اعزام شده از روسیه و دیگر کشورهای همسایه بنابر درخواست دولت نورسلطان به قزاقستان اعزام شده‌اند و برای تضمین امنیت به صورت موقتی در این کشور می‌مانند. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به تحولات اخیر در قزاقستان گفته بود تهران تحولات جاری در قزاقستان را به دقت زیر نظر دارد و امیدوار است هرچه سریع‌تر با حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو آرامش به این کشور بازگردد. تمامی کشورهای همسایه قزاقستان نیز برای دولت تاکایوف آرامش و حل مسالمت‌آمیز بحران را آرزو کردند. علاوه بر ایران، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز اعلام کرد پکن نهایت تلاش خود را برای حمایت از قزاقستان و کمک به این کشور در غلبه بر مشکلات انجام خواهد داد و با نیروهای خارجی که اقدام به تحریک خشونت و آشوب در قزاقستان می‌کنند، قاطعانه مخالف است. اما روسیه نیز عوامل خارجی را به تحریک کردن مردم به تظاهرات در قزاقستان متهم کرده است. در حال حاضر صلح‌آمیزان روسی میدان هوایی آلماتی قزاقستان را تحت کنترل کامل درآوردند. علاوه بر اطمینان دولت‌های قدرتمند منطقه نظیر روسیه و چین، بعد دخالت‌های دولت‌های غربی در امور قزاقستان باید گفت برخی کارشناسان وابسته به جریان غربگرایی در منطقه تلاش می‌کنند نقش مردم را برجسته‌تر سازند و سیاست‌های روسیه را عامل اصلی اعتراض‌های مردمی در قزاقستان اعلام کنند. در حالی که روسیه در منطقه حضور دارد، اما دولت‌های غربی به ویژه آمریکا که در منطقه حضور ندارند، حتی حاضر است هزاران تن از مردم قزاقستان به خاک و خون کشیده شوند تا اهدافش در آسیای مرکزی محقق شود. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
وقتان بخیر باشم امران ارجمند. در این لحظه روزانه این هفته را تقدیم شما خوبان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همچنان همراه باشید.
روزانه دریچه رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روزنه و با موضوع بررسی دیپلماسی منطقه‌ای ایران در سال 2021 میلادی در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. جمهوری اسلامی ایران با عنوان یک کنشگر فعال و تأثیرگذار در عرصه حفظ ثبات و امنیت در منطقه در سال 2021 میلادی نقش فعالی ایفا کرد. دولت 13 در این راستا و به منظور تضمین صلح و امنیت پایدار در منطقه با ارائه ابتکارات و راهکارهای سیاسی و امنیتی، توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه را در اولویت برنامه‌های سیاست خارجی خود قرار داد. ایران در سالی که گذشت در عرصه دیپلماسی تلاش کرد دیدگاه‌های کشورهای اسلامی را برای کمک و مشارکت در حل مشکلات جهان اسلام به ویژه فلسطین و افغانستان و برقراری امنیت پایدار در منطقه به یکدیگر نزدیک کند. در همین راستا تهران در سال گذشته میلادی میزبان دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در اجلاس پیمان امنیت جمعی افغانستان که در حاشیه 21 نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، تصریح کرد که ما کشورهای همسایه مسئولیت بسیار مهمی در این برهه تاریخی افغانستان داریم. ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم و گروه‌های این کشور بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت آمیز داشته باشند و بتوانند مسیر آینده کشور خود را به درستی ترسیم کنند.
این جانب دست همکاری برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی به سوی همه دولت‌های مشارکت کننده در این اجلاس دراز می‌کنم. ما نیازمند اقدام جمعی برای تأمین امنیت و عدالت به عنوان زیرساخت‌های اصلی توسعه و پیشرفت هستیم. متاسفانه بیش از 2 مبارزه نمایشی امریکا با تروریسم در افغانستان و عراق موجب از دست رفتن فرصت‌های فراوان این دو کشور در تأمین امنیت و رفاه برای ملت‌های خود گردید. امریکا چند سال است که این الگوی ناموفق را به سوریه نیز صادر کرده است. مراکز حضور و تحرک نیروهای امریکا در سوریه از ناامن‌ترین و بی‌ثبات‌ترین مناطق این کشور است. جمهوری اسلامی ایران معتقد به امنیت مشترک است و امنیت را تفکیک شده نمی‌داند. راه تأمین امنیت مشترک راه بومی است که صرفاً با مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای و بدون مداخله خارجی امکان پذیر است. همکاران محترم، مسئولیت وضعیت ایجاد شده در افغانستان تماماً بر عهده امریکا و کشورهای همکار او در این مدت است. اما ما کشورهای منطقه بایستی